بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عني الهموم والغموم ووحشة الساد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نوراني إمام هادي عليه السلام، إمام عسكري عليه السلام، والده ماجده امام عاص علیهم السلام صلواتی هدیه بفرمین. اصحار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدایی که محضرشون هستیم، شهدایی که این ایام به دست این مزدوران ناجوان مردانه به شهادت رسیدن، شهدایی که در حرم نورانی حضرت احمد ابن موسی علیه السلام به شهادت رسیدن، بهرمند باشن از این محفل نورانی. روح بلند و ملکوتی حضرت آیت الله مهدوی کنی بهرمند باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. من اجازه بفرمایید در سه قسمت عرضم رو تقدیم بکنم. مطلب اول، نکته ای راجع به سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام تقدیم بکنم که برادتشون رو پشت سر گذاشتیم. نکته ای از وجود مقدس امام عسکری علیه السلام تقدیم بکنم که در آستانه ولادتشون هستیم. و نکته ای رو هم تقدیم بکنم به مناسبت مجلس و این اتفاقاتی که در این ایام افتاده. سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام در میان امامزادگان خوب رتبه و جایگاه بلندی دارند. خیلی متشکرم. منظار عبدالعظیم الحسنی بر ری که منظار الحسین به کربلا مکرر شنیدیم. اما آنچه که در سیره عملی و مشی عملی سید الکریم بسیار حائز اهمیت و قابل توجه برای ما این مطلبه که این شخصیت ممتاز بر اساس بیانی که در کتب رجال آمده محضر سه امام بزرگوار رو درک توأم با استفاده کرده. قطعا وجود مقدس آقا جواد الائمه علیه السلام، امام هادی علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام رو درک توأم با استفاده، یعنی از این حضرات روایت نقل کردن. اختلاف و نزاع وجود داره بین علمای رجال که از این طرف حیات موسی بن جعفر علیه السلام رو درک کردن یا از اونور وجود مقدس آقای امام عسکری علیه السلام رو یا نه، در این نزاع و اختلاف وجود داره. ولی به قطع و یقین این سه امام رو درک توأم با استفاده کردن. برخی بیان کردند که چهار امام رو ایشون درک کردن بی تردید، حالا نزاع از این طرف یا اون طرف، اما درک توأم با استفاده که از حضرات روایت نقل بکنن، محضر این سه امام رو رسیدن، روایات رو از حضرات دریافت کردن، در مسیر تبلیغ سیره و سنت اهل البیت علیهم السلام متحمل مرارت و سختی فوق العاده شدن، نقل ضعیفی وجود دارد که ایشون رو به شهادت رسوندن، اون هم با وضعیت بسیار بد که در مجموعه مقالات آمده. اما با اوضاع خفقانی که اون زمان حاکم بود، شهادت ایشون به نظر بعید نمیرسه. وقتی وضعیت اون زمان رو انسان میبینه در تاریخ، بعید نیست که این بزرگوار رو به شهادت رسونده باشن، اونم با وضعیت بسیار بد که در مجموعه مقالات ذکر شده. این شخصیتی که محضر سه امام معصوم علیه السلام رو درک توأمه با استفاده کرده، رسید محضر امام هادی علیه السلام، در بدو ورود مهر قبولی و تأیید رو از امام زمان خودش دریافت کرد. و چه تعبیری و چه جمله‌ای، چقدر خوب انسان خلوت بکنه، التماس بکنه، این جمله را از امام زمانش دریافت کنه. مرحبا بک یا ابا القاسم، انت ولینا حقا، تو واقعا دوست مایی. چه تعبیر بلندی، چه تعبیر بلندی. سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام مهر قبولی را از امام زمان خودش دریافت کرد، ولی به محضر حضرت عرض کرد آقا اجازه میدید من اعتقادات و باورهامو بهتون عرضه بکنم؟ شاید یه گوشه کار من مبتلا به اشکال باشه. مهر قبولی رو گرفتی، تأیید شدی، امضا شدی. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینجاست، هیچگاه حالت استغنا به خودتون راه ندید. این حس در وجود به وجود بیاد که من دیگه نیاز ندارم. حالا به یه درجه و رتبه علمی رسیده طرف، به یه موقعیت اجتماعی رسیده، ما پیوسته و مستمر نیاز داریم به موعظه بشنویم. من مقیدم روزی یک سخنرانی غیر خودم رو بشینم گوش بدم به دید استفاده. صبح که میخوام آماده شم برم برای کلاس، 6 صبح شبکه 2، 6 و تقریباً ربع شبکه 3 سخنرانی پخش میکنه. بر اساس موضوعی که سخنران میشینم گوش میدم، مینویسم، استفاده میکنم و خودم تو منبر ازش بهره میبرم. باید انسان بشینه موعظه بشنوه. یکی از علما محضرشون رسیدیم، این بزرگوار همین جملات رو میفرمودن، حالت استغنا بهتون دست نده. بعد از این که سریرتشم از اینجا، چون اینو من مکرر عرض کردم و تذکرن ازش رد میشم، چون واقعا من و امثال من به این مطلب نیاز داریم. مبادا یه سر و گردن خودم رو از دیگران بالاتر ببینم. شیخ اعظم انصاری قدس الله نفسه و زکیه که ارتباط داشت و مورد عنایت خاص امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، هفته یک بار میاد پیش شاگرد خودش میگه به من درس اخلاق بده. چه رتبه ای دارن اینا؟ چه مقامی دارن؟ بره انسان زانو بزنه، از تجربه دیگران بهره ببره، از نکات ناب اخلاقی بهره ببره. نیاز به این امر هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی قدس الله نفسه و زکیه، ایشون تو مسجد اعظم درس اخلاق میفرمودن. من سنم کم بود، یه چند باری رفتم، خدا شاهده صحبت معمولی ایشون میکرد، طلبه ها زار میزدن، گریه میکردن. خدا حفظ کنه استاد فرزانه ما از آیت الله العظما مظاهری حفظه الله تعالی، این بزرگوار هم تو مسجد اعظم درس اخلاق میفرمودن. عشق میریختن شبای جمعه طلبه ها. ما نیاز به تذکر داریم، ما نیاز به درس اخلاق داریم. مبادا یه جای کارم از جهت اعتقادی بلنگه، اجازه میدید اعتقاداتم رو عرضه بکنم؟ حضرت فرمودن بگو. اعتقاداتشو عرضه کرد. بعد که حضرت تأیید فرمود این همان دینی است که خدا و رسول خدا به این دین رضایت داده، عرض کرد آقا برام دعا کنید. چه دعایی. حضرت برای سید الکریم علیه السلام دعا کردن، ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره. ثبتک الله بالقول الثابت. در بیان سیدنا القائد ملاحظه فرمودید که این جمله رو فرمودن بخواهید از خدا که در مسیر دین ثابت قدم بمانید، به ویژه در عصر غیبت که نگه داشتن دین به غایت سخته، به غایت سخته. این دعا رو زیاد بخونید. آیه قرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. هیچگاه حالت استغنا به خودمون نگیریم. این نکته اول و مطلب اول از سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام. مطلب دوم از وجود نازنین امام عسکری علیه السلام هم کلامی رو تقدیم میکنم. مستحضرید، دو عالمند، پدر و پسر، هر دو مورد عنایت خاص امام زمان خودشون هستن. ابن باب ویه قمی، من دیدم بعضیا به غلط تلفظ میکنند، ابن باویه میگن، غلطه. ابن باب ویه قمی، پدر و پسر. پدر مورد عنایت خاص امام عسکری علیه السلامه، به دعای امام عسکری علیه السلام صاحب فرزند ذکوری میشه که اون هم مورد عنایت خاص امام زمان علیه السلام. ابن باب ویه قمی پدر در قم سر خیابون چهارمردان قبر مطهرشون هست. ابن باب ویه قمی پسر تهران شهر ری مرحوم شیخ صدوق که این همه سال از ارتحال ایشون داره میگذره، هنوز فقهای ما سر کتب فقهی ایشون ریزخوری میکنن و لقمه بر میدارن. امام زمان علیه السلام به شیخ صدوق نامه مینویسه. ملاحظه فرمودید در ورودی کنار این ذریح مطهر نامه حضرت به او هست. ابن باب ویه قمی پدر از امام عسکری علیه السلام دستورالعمل دریافت میکنن. دوستان، خیلی الان وضعیتیه که ما تشخیص نمیدیم خیلی از اشخاص رو و قطاع و طریق هم زیادن، تو این تهران هم که زیاد باب مرید و مرید بازی و دکون و دستک اومدن محضر آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علی، گفتن آقا به ما درس اخلاق بدید. ایشون نکاتی رو فرمودن، همین عده رفتن دیگر بار آمدن، گفتن آقا به ما درس اخلاق بدید. ایشون فرمودن اگر آمده اید من بگویم و شما بشنوید و دیگر بار بیایید و من بگویم و بشنوید معذورم. یعنی اگر اومدید و بشنوید و عمل نکنید، ولی اگر میخواید بشنوید آنچه که من میخواهم به شما بگویم در کتاب جهاد النفس وسائل الشیعه هست. این کتاب اخلاقی رو جلوتون بذارید بخونید. ابن باب ویه قمی، سراغ این آدم برید، اون آدم برید، گم میکنید راه رو. فقط و فقط و فقط صاف برید در خانه خود حضرات علیهم السلام. جلسه قبل که محضرتون رسیدم عرض کردم آیت الله ناصری دولت آبادی رضوان الله تعالی علیه فرمودن 13 سالم بود مادرم مرد، 14 سالم بود پدرم خواهرها رو برداشت برگشت ایران. در سن 14 سالگی تنها تو نجف بودم. با اینکه به واسطه پدر با علما آشنا بودم و ارتباط، اما از احدی دستور نگرفتم. صاف میرفتم تو ایوان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و به محضر حضرت عرض میکردم. خاتم الانبیا فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، پدری کنید برا من. امام عسکری علیه السلام نامه مینویسه برا ابن باب ویه قمی پدر. تو این نامه 20 مورد هست که من شماره گذاری کردم، 20 مورد تذکر میدم. دو موردشو عرض میکنم محضرتون. علیک به صلات اللیل، بر تو باد نماز شب. نماز شب، اینو برای این عرض میکنم. جمله بعدش حضرت میفرماید که این جمله جدا تکان دهنده است. همینجا حضرت میفرماید پیامبر عظیم الشأن اسلام به امیرالمؤمنین علیه السلام 3 بار فرمود یا علی علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. اون جمله بسیار مهم اینه: و من استخف به صلات اللیل فلیس منا، اگر کسی بتونه نماز شب بخواند و نخواند از ما نیست. نماز شب، نافله شب، آدم سفره یه دلش رو در خونه خدا باز بکنه. اونی که قرار تو روز گیرمون بیاد بستگی به اون ارتباط در سحر داره، ولو شده کم، ولو شده ساعتی کوتاه، ولی مستمر. یه شب آدم بلند بشه ده شب بخوابه، نه، هر شب بلند بشه ولو کوتاه، اون رکعت آخر، اون تک رکعتی رو فقط بخونه. این بهتره تا اینکه 20 شب نخونه یه شب بخونه. و من استخف به صلات اللیل فلیس من، هر کی به جایی به مقامی و رتبه ای رسید انس با شب خلوت. کلامی که از مرحوم آیت الله قاضی علی الله مقامه الشریف بیان میکنن، نماز اول وقت نافله شب. امام زمان علیه السلام سفارش میفرماید نافله نافله نافله، عاشورا عاشورا عاشورا، جامعه جامعه جامعه. این یک، نماز شب. تو این 20 مورد، مورد 18 همه. مورد 19 هم، علیک بانتظار الفرج، بر تو باد انتظار فرج. و پیوسته شیعه ما در حزن و غم و اندوه است حتی یظهر ولدی، تا اینکه پسرم مهدی بیاد. همونی که پیغمبر خدا بشارت آمدنش رو داده که زمین رو پر از عدل و داد میکنه بعد از اینکه پر از ظلم و جور شده. اگر کسی میخواد فرج برای او حاصل بشه، توسل مستمر و مدام به امام زمان علیه السلام، مستمر و مدام. انا غیر مهملین لمراعاتکم، نامه نوشته، مکتوب دست مرحوم مفید دادن، من شما رو به نام میشناسم و اگر نبود دعای امام زمان علیه السلام دشمن ما رو له میکرد. به یوم نهی روز غلورا و به وجودهی ثبتت الارض و بسما. رفقا خیلی یاد امام زمان علیه السلام بین ماها حتی کم رنگه، خیلی خیلی کم رنگه. مضطر واقعی اوست، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. مستر واقعی امام زمان علیه السلام، چقدر به یاد او هستیم. او به یاد ماست بی تردید، و اگر نبود دعای حضرت که ما در این ابتلاعات از بین رفت، به ویژه در عصر غیبت، توسل مستمر و مدام به امام زمان علیه السلام. او برای ما پدر است، او برای ما از مادر مهربانتر است، او برای ما از برادر غمخوارتر است. به تعبیر حضرت رضا علیه السلام، و مفزع العباد فی الداهیت الناد، در تمام ابتلاعات برید در خانه امام زمان علیه السلام. از 20 مورد، این دو مورد که در حیات ما، به ویژه جوونا، ببخشید با این ادبیات صحبت میکنم، شأنتون عجله، خوام یه ذره راحت باشم، ببخشید، عذرخواهی میکنم اگر کلمه فاخر حالا بر زبانم، ببخشید دوستان جوونا. در جوانی نماز شب رو برای خودتون ملکه بکنید. سن و سال بیاد بالا، به سن و سال ما برسید ممکنه، اما اون حال نماز شب در دوران جوانی یه حال دیگه است، اون حال یه حال دیگه است. وقتی تو این کوچه پس کوچه دنیا وارد میشی اون حال دیگه نیست. ممکنه نماز شب باشه، منکرش نیستم، اما اون حال، اون اونس شب زنده داری. یکی هم توسل مستمر و مدام به وجود نازنین امام زمان علیه السلام. تو جوانی برای خودتون ملکه بکنید، روزی ازتون سپری نشه، چشمتون رو باز میکنید سلام بدید به حضرت، ولو در حد یک سلام بتوانید بخوانید اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور، بسوزید و رو پاتون بزنید بگید العجل العجل یا مولایا یا صاحب الزمان. این دوتا رو در جوانی برای خودتون ملکه بکنید. در پیری هم ممکنه، اما لذت و عیشش رو تو دوران جوانی میتونید ببرید. این هم مطلب دوم. و مطلب سوم، این ایام شاهد بروز یک فتنه بدی بودیم. اساساً بحث فتنه که مطرح میشه، ما نگاه میکنیم به آیات قرآن، نگاه میکنیم به روایات و نگاه میکنیم به لغت. بد نیست فتنه، اتفاقا خوبه. فتنه در لغت بدین معناست که طلا رو حرارت میدن تا ناخالصی از طلا گرفته بشه. بعد اینو از در خصوص طلا اومدن تأمین دادن به هر چیزی که در اثر حرارت خالص میشه ناخالصی ها از او کنار میره، در اصطلاح به اون فتنه اطلاق میشه. مراجعه کنیم به آیات قرآن، دو معنای عمده برای فتنه بیان شده. معنای اول، فتنه به معنی آزمون، آزمایش. سوره مبارکه دخان آیه 17، سوره مبارکه تقابن آیه 15، سوره مبارکه عنکبوت آیه 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. باید آزمایش بشیم، باید امتحان بشیم. نمیتونیم بگیم خدایا ما رو امتحان نکن. امتحان لازمه بودن در این حیاته. شما به رتبه بالاتر میخواید برسید، چه در امور مادی و چه در امور معنوی، چه در امور علمی و چه در امور سلوکی، حتما میبایستی که انسان از امتحانات گذر کنه به معنی آزمایش. دومین معنا در سوره مبارکه مائده آیه 41، سوره مبارکه صافات آیه 162 به معنی گمراه شدن یا گمراه نمودنه. فتنه وضعیت فردی یا اجتماعی آشفته و بحرانی است که موجب امتحان و آزمایش افراد میشه، که حالا بزرگان اومدن بر اساس این آیات قرآن این معنا رو برای فتنه در اصطلاح بیان کردن. ولی اجمالا نسبت به فتنه یک معنایی ما در ذهنمون داریم، همون معنا که در ذهن هست. فتنه وضعیتی است که در جامعه به وجود میاد و از رهگذر اون ناخالصی ها در این مسیر عقب میمونن، نمیتونن. پس میشود گفت نعمتی است، میشود گفت برکتی است، میشود گفت انسان از رهگذر فتنه به یک بصیرت و روشنی دست پیدا میکنه. فتنه را مستحضرید، فتنه دفعتا واحده در جامعه به وجود نمیاد. فتنه خود معلول است و از طرفی علت است. فتنه معلول شبه است. وقتی جامعه در اثر شبهات تیره و تار بشه، و عنایت بفرمید، اگر جامعه در اثر شبهات تیره و تار بشه و پاسخگویی برای این شبهه ها نباشه، فتنه به وجود میاد. فتنه معلول شبهه است و اگر این فتنه مدیریت نشود موجب میشود به اختشاش. فتنه زمینه رو برای اختشاش به وجود میاره. پس شبهه، فتنه، اختشاش، اینا به ترتیب مراتب کار هستن. باید جایی باشه که در منطق وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام این مطالب رو ما میبینیم. سوال کنید، پاسخ میدادن. فرمودن سوال دارید، جواب میدن. اعتراض دارید، گوش میدم. وارد بود انجام میدم، وارد نبود میگذرم. مطلبی هست بگید، اما اگر شمشیر بکشید باتون برخورد میکنم، برخورد میکنم. فتنه معلول شبه هست. خب رسانه های بیگانه شبه رو در جامعه ما تزریق کردن، یه دم در داخل به این شبهات دامن زدن و بدون علم و بدون معلومات، بدون این که در این امر حذاقت داشته باشن، ورود پیدا کردن در زمین، در مواردی که، در اموری که اصلا شأنیتش رو ندارن. شما بیا از طب از من بپرس، اصلا کار من نیست. از فیزیک از من بپرس، کار من نیست. من اگر میخوام مطلبی رو بگم باید در حوزه کاری خودم اظهار نظر بکنم. جالبه، میان اظهار نظر میکنن در حوزه هایی که مطلقا تخصصشو ندارن، بعدن هم با کمال پررویی و وقاحت تمام میگن خفقانه، نمیتونیم حرف بزنیم، آزادی بیان نداریم. دیگه چی میخوان بگن که آزادی بیان نیست؟ موردی بوده بگن؟ یه وقت افراد به واسطه بیان مطلب نادرست میخوان در جامعه اختشاش ایجاد بکنن، باید با اینها برخورد بشه. و متاسفانه ما تو این اتفاق اخیر شاهد برخورد قاطع نبودیم. دستگاه امنیتی ما زحمت خودشونو کشیدن، برخورد قاطع نه با این عوامل، اینا که کار خودشونو میکنن. اون آقایی که میاد نامه مینویسه، اون آقایی که میاد بیانیه میده، باید با اینها برخورد قاطع کرد. یه بحثی رو من داشتم قوم، یه جلسه ای بود، گفتم ما دو مطلب رو یادمون رفته: یک، احکام شرعی، دو، امور اعتقادی. ما قرار نیست در این دو مطلب عقب نشینی بکنیم، ما قرار نیست از خاکریز عقب نشینی بکنیم. اومدن بیانیه دادن، گفتن عده‌ای در زاهدان مرتکب تقصیر و قصور شدن. خب من واقعا متعجبم و نمیدونم این بیانیه رو کی داده، ولی دل انقلابیون رو این بیانیه که باعث منفعل شدن افراد شد به درد آورد. این همه جوونامونو به شهادت رسوندن، دیروز پاسدار ما رو به شهادت رسوندن، بدنش رو سوزوندن. برخورد با این عوامل باید بشه، اما با کسایی که عاملند برای شبهه، عاملند برای ایجاد اختشاش، عاملند برای تحریک، تو هر مقام و موقعیتی هستن، باید با اینها برخورد بشه. من نمیدونم کار دست کیه. کسی که 8 سال به این مملکت خیانت کرد، این به اعتراف نما، به اعتراف افرادی که با خودشون بودن، چرا در ملاقات با رهبر عظیم شأنمون این آدم بیاد روبرو آقا بشینه؟ به کجا این درد آدم بره بگه؟ به کی بگه؟ چه معنا داره؟ ما به اسم جذب که لازم نیست، بذار پیاده شن اینا از کشتی انقلاب، اتفاقا اینا بریزند رویش ها رو ما میبینیم. تو این ریزش هاست نگران نیستیم، بذار بریزن، بذار برن، نه دو دستی نگرشون داریم، نه خیر، نه خیر. اگر صلاح میدونید با موبایلاتون فیلم برداری نکنید. آره من معذبم، ناراحت نیستم، و الحمدلله به هیچ کجا وابسته نیستم، هر هرم، حرفم هم راحت میزنم. به همین جهت رسانم یه وقتایی میگن فلانی رو بخش زنده نیارید، حرفم رو میزنم. اونی که تکلیفم باشه میگم، بلو تهدیدم هم میکنن بکنن، خودی ها نه اون طرفی ها تهدید بکنن آقا میکشیم، نمیدونم فلان میکنیم. آقای عبدالحمید مولوی مطالبی گفت، ما میخواستم آخر بگم، میترسم همین وسط یکی بیاد یه عملیات انتحاری انجام بده، شماها به شهادت برسید. من که به شهادت نمیرسم به این زودی، چون من باید تو مجلس تک تک شما منبر برم. بعد از این که همتون به شهادت رسیدید، در بالای 100 سالگی وقتی خوابم، منم به شهادت برسم. عرض به محضرتون که خب آقای عبدالحمید مولوی مطلبی رو گفتن. آقای عبدالحمید مولوی، منم با ادب و نزاکت با ایشون سخن گفتم و مطلبی رو گفتم. شما کلماتمون از ائمه علیهم السلامه، منطقمون منطق ائمه است و تربیت شدگان اون مکتب امامین این انقلابن. با دشمن با چه ادبیاتی حرف میزنن؟ زیبا، فاخر، ولی مطالبه گریم نسبت به برخی از امور. آیا عبدالحمید مولوی اومد صحبتی کرد، بین الصلاتین هم ناله کردن، گریه کردن. جناب آیا عبدالحمید مولوی، شما در همین مملکت در نقاط مختلف این کشور. اصلا بحث شیعه و سنی نیست دا. ما و اهل سنت برادریم، باید وحدت رو داشته باشیم. اون شیعه ای که وحدت شکنی کند و یا اهل سنتی که وحدت شکنی کند، اون داره در زمین دشمن بازی میکنه. رهبر عظیم الشأنمون امر فرمودن و ما همه پیرو ولایتیم. برادران اهل سنت اتفاقا ما دغدغه‌شونو داریم. برادرانه کنار هم دیگه سالیان سال داریم زندگی میکنیم. رهبر عظیم الشأنمون فرمودن من خودم رو از مردم ایران شهر میدانم، مدتی با مردم بلوچ زندگی کرده. رهبر ما با مردم بلوچ زندگی کرده، تو خونه هاشون، تو چادراشون با اونا رفته، هم سفره شده. نه سفره های آنچنانی براش پهن بکنن بره جای دیگه و مردم مظلوم بلوچ در فقر زندگی بکنن، در قحطی زندگی بکنن. در سالهای اخیر مگه بچه های جهادی نرفتن در همین مکانهایی که مردم خوب، مردم واقعا زجر کشیده و زجر دیده و زحمت کشیده بلوچ، مگه نرفتن مدرسه ساختن همین برای بچه های جهادی؟ من این کار نکردم. بین السلاطین اومدن گفتن خدایا آزادی بیان. خب هرچی شما خواستید گفتید، گفتید مستقیم ولایت و رهبری رو هدف گرفتید. باید از دیگری مطالبه بکنید، حالا اونم عرض میکنم. بعدم تلویحاً این کشتار رو نسبت دادید به حالا که ما اعتراض کردیم. شما در کجا خواستید دانشگاه بزنید نزدید؟ شما کجا نماز جمعه ندارید؟ مگه برادران اهل سنت کنار برای بچه های شیعه درس نمیخونن؟ دیروز تو دانشگاه فرهنگیان قم جلسه داشتن، 20 نفر از اهل سنت پای منبر ما، پای عموم جلسه بحث ما بودن. بدون تفاوت در دانشگاه ها هستن، در مکان های مختلف هستن. دانشگاه زدید، حوزه زدید، مسجد ساختید. چرا بزرگ از شیعیان عربستان رو مظلومانه به شهادت رسوندن؟ خفقان حاکمه. شما نماز جمعه در عربستان مال شیعیان سراغ دارید؟ باید به اونا بگید خفقان هست، باید به اونا حرف بزنید. بعدم مطالبی گفتن، عده‌ای به شهادت رسیدن مظلومانه، مجروح شدن، افتادن چنین و چنان. کی اینا رو تحریک کرد؟ خب ما مستقیم ایشون نسبت به ولایت بی احترامی کردن و من به عنوان یک سرباز آتش به اختیار تکلیفم این بود، تهدیدم هم کردن بکنم. مهم نیست. و چند روز قبل امام جمعه کجاست؟ یا گرگیج، فامیلیشو درست بگید، گرگیج، جناب آقای گرگیج سخنرانی کردن. من متن صحبت ایشونو یه تیکشو پیاده کردم. آیا رئیس یک کشور که در رأس امور قرار گرفته مسئول نیست؟ اگر مسئول نیستند چرا اسم خود را مسئولین امر گذاشتن؟ چرا اسمشان را مسئولین امر میگوین؟ سائل نیستن، مسئولند. باید پاسخگو باشن. مگه پاسخگو نبودن جناب آقای گرگیج؟ مگه پاسخگو نبودن؟ مگه دستور پیگیری ندادن؟ جناب آقای گرگیج از شما سوال میکنم، فرمانده اطلاعات سپاه زاهدان مظلومانه در یک مکانی که منصوب به شما هاست به طور مستقیم مورد گلوله قرار گرفت و این اتفاقات که دارن پاسدار ارتشیه نمیدونم میکشن، مأموری انتظامیه، چرا از اینا صحبت نمی کنید شما؟ اینا عامل تحریک نیست؟ و من معتقدم سخن این دو امام جمعه بزرگوار و محترم داره ایجاد نزاع و اختلاف میکنه. چرا وحدت شکنی میکنید؟ تو این وضعیتی که دشمن سوء استفاده میکنه چرا حرفایی میزنید که باعث نزاع و اختلاف بشه؟ بیانیه این صادر شد که من خودم عرض کردم من موافق این بیانیه نیستم و من اعتراض دارم نسبت به این بیانیه که داد. ولی تو این بیانیه گفتن آقا بعضیا در این کار تقصیر و قصور دارن که طبق قوانین با اونها برخورد خواهد شد. اگر سائلید پاسخ داده شد توسط مسئولین امر، خود شما میگید. نسبت به آقای عبدالحمید میگن ایشون رهبر بزرگوار را در رأس امور دانست و این قضیه را باید خودشان دنبال میکردند. آن کسانی که به حق ملت بلوچ و سایر اقوام ظلم کرده اند. اصلا اینجا چرا هی بحث بلوچ و غیر بلوچ رو مطرح میکنید؟ همه ما ایرانی هستیم جناب آقای گرگیج، همه ما ایرانی هستیم. هی مرتب رو این کلمه مانور دادن، پس معلومه شما در صدد ایجاد نزاع و اختلاف در میان ادیان و از طرفی قومی قبیله‌ای هستید. درس خوندیم، سواد داریم، منطق خوندیم، مغالطه رو میفهمیم، جدل رو میفهمیم، سفسطه رو میفهمیم. خلط بحث نکنید. ما افتخار میکنیم که همه در یک کشور زندگی میکنیم. بلوچ است، کرد است، ترک است، لره، فارس، عرب، همه ما زیر یک بیرقیم. به حق ملت بلوچ و سایر اقوام ظلم کرده اند. جناب آقای گرگینج، در هفته های گذشته در حق بچه های نیروی انتظامی، بچه های شما نبودن که اهل زاهدان بودن، در ایران شهر این شهید مظلوم رو مظلومانه به شهادت رسوندن و بدن اون رو سوزوندن به واسطه سخنرانی تحریک آمیز جناب آقای عبدالحمید مولوی. ریختن پایگاه بچه های نیروی انتظامی و با گلوله هدف گرفتن بچه ها رو. آنها باید مجازات بشوند و مردم باید آنها را بشناسند که چه کسانی این ناهنجاری ها را به وجود آورده اند. من عامل به وجود آوردن این ناهنجاری ها رو کسی می دانم که به اختلافات دامن می زنه. در زمانی که رهبر عظیم الشأن ما امر می کنند که ید واحده بشید، چرا شما هی می آی ایجاد نزاع و اختلاف می کنید؟ اقتضاء سن شما نیست؟ سنی ازتون گذشته؟ سرد و گرمی روزگار رو دیدید؟ اگر بگم دشمن را نمیشناسید، قطعا دشمن را میشناسید. رهبر عظیم الشأنمون فرمودن ید واحد بشین، شیعه، سنی، عرب، عجم، هر کی که هستن ید واحد بشن بر علیه دشمنی که پایگاه اون بر مرز گذاشته بود برای حمله به ایران در همین ماه اخیر. بعد ایشون نسبت به بنده مطلبی رو گفتن که خب باز منطق ما منطقی نیست که این افرادی که عمامه هایی دارن که شاید 12 کیلو باشد. آخه این ادبیات از یک عالم تو این سن و سال شما جوونا میپذیرید؟ اگر میپذیرید من نوکر همتونم. جناب آقای گرگیج، ائمه ما به ما یاد دادن علا و من علامات الجهل، یکی از نشانه های جهل از سخریه به عباد الله، به سخره گرفتن دیگرانه. آیا این ادبیات شما؟ ما این کلامی رو که نسبت به رهبر عظیم الشأنمون گفتن بی احترامی میدانیم. مطلبی دارید بنویسید، مکتوب کنید. مکرر شما با رهبر عظیم الشأن کتابت داشتید و بیان کردید، چه شما چه جناب آقای عبدالحمید مولوی، عمده آقای عبدالحمید مولوی، و به نامه شما پاسخ داده شده، به مطالب شما پاسخ داده شده. حتی کی حساب کردن گفتن ایشون مگر پیغمبر خداست؟ حالا اینجا ببین خلط بحث و عنایت بفرمایید که شما همتون فرهیخته اید. ببینید سوال کردن جناب آقای گرگیج با ایجاد اختشاش فرق میکنه. مستند بفرمایید کجا رفتید سوال کردید و مطلبتون رو مطرح کردید و پاسخ نگرفتید. رهبر عظیم الشأنمون نماینده دارد در استان. آیا با نماینده ایشون مطلبتون رو در میون گذاشتید؟ مستند ارائه کنید. اگر در میون گذاشتید و ترتیب اثر داده نشده، در حالی که میدانید و میدانیم این چنین نیست، بعد ایشون میان کلن بحث رو توی فضای دیگه میبرن. مگر از پیغمبر مردم سوال نمی کردن؟ مگر از خلفای راشدی نمی پرسیدن؟ بعد اشاره میکنم به یک حدیثی. من هرچی گشتم تا الان سندش رو پیدا نکردم. اگر ایشون سندی دارن ارائه کنن. اتفاقا برعکسش رو داریم که در مصادر معتبر عامه آمده. سوال کردن رهبر عظیم الشأنمون مگه ملاقات با آحاد مردم در ماه مبارک رمضان؟ مگر دانشجوهای محترم نمیرن خدمت حضرت آقا؟ بعضی وقتا شده سوالات رو مطرح میکنن تندم میگن و ایشون با متانت پاسخ میدن. چرا شما نمیشینید با ما حرف بزنید؟ چرا بای گرگیج؟ منم یک طلبه. کسانی که با شما در تعاملن ادبیاتی رو برای بنده به کار بردن. من مدت هاست تو حوزه دارم درس میدم، بله، ولی حاضرم بیام با شما گفتگو کنم، حاضرم با جناب آقای عبدالحمید مولوی گفتگو کنم. من میزبان شما. بیاید مناظره، یعنی چه؟ اصلا من کلمه رو به کار نمیبرم. گفتگو کنیم. شما قرآن را قبول دارید، ما هم قبول داریم. شما کعبه را قبول دارید، ما هم قبول داریم. شما پیغمبر را قبول دارید، ما هم قبول داریم. بیاید با هم گفتگو کنیم بر اساس قرآن، بر اساس سیره و سنت پیامبر عظیم الشأن اسلام. بیاید با هم گفتگو کنیم. بیاید با هم هر نزاع. چرا شما بر خودت سخنرانی کنید، منم بر خودم صحبت بکنم، شما بخوای عده‌ای رو تحریک بکنید؟ این در شأن شما نیست، اقتضاء سن و سال شما نیست. حتی یک نفر از بیت المال چیزی خواست، پیغمبر گفت چیزی به دست من نیست. بیت المال یه کلمه ایست که من گشتم پیدا نکردم، در حالی که برعکسش هست. کسی از بیت المال دست او چیزی بود که در مصادر معتبر عامم آمده. خاتم الانبیا فرمودن این ملک تو نیست. گفت نه، مال منه. حضرت فرمود ملک پدری تو نیست، که اگر مال پدرت بود تو در خانه بودی. این مال همه مردمه، همه باید از او استفاده بکنن. اینو ما داریم. اما این مطلب که او به پیغمبر چنین بگوید، اونم با لفظ بسیار سخیف و زشت، بعد میگن مال من است، مال ملت است، بیت المال در اختیار چه کسی است؟ مگه بیت المال رو ببخشید رهبر عزیزمون داره استفاده میکنه؟ جناب آقای گرجی، زندگی شخصی خودتو برو با زندگی شخصی رهبر عظیم الشأنمون و خونش مقایسه بکن. لباس ظاهرتو با لباس ظاهر او مقایسه کن. هرچند شما ادبیاتتون ادبیات بی احترامیه که من اصلا تو این زمینه ورود پیدا نمی کنم، چون ائمه ما به ما اینجوری یاد ندادن که ما خب بخوایم پاسخ بدیم با لفظی که طرف ناخیر. ما در چارچوب ادب و نزاکت. بیت المال، رهبر عزیز ما بیت المال رو داره مصرف شخصی میکنه، در اختیار همه نیست. این خب عنایت بفرمایید که خلط بحث شدید صورت گرفته. نفت ملی است، منابع طبیعی ملی است، همه چیز ملی است، سهم ملت کجاست؟ جناب آقای گرگیج، الان سیستان و بلوچستان و همه کشور رو شما میتونید با 30 سال قبل مقایسه کنید؟ با 40 سال قبل میتونید؟ با قبل انقلاب مقایسه کنید؟ سهم ملت کجاست؟ صدر مطلبتون. ببینید ما بالاخره درس خوندیم دیگه. شما دارید مستقیم کلماتی رو استفاده میکنید و بی حرمتی میکنید به رهبر عظیم الشأنمون. بیت المال در اختیار چه کسانی است؟ کجا دارن مصرف میکنن؟ ما سهم ملت را میخواهیم. ملت آزادانه رأی دادند، انتخابات بوده، نماینده در مجلس دارن، نماینده در مجلس خبرگان دارن، ریاست جمهور انتخاب کردن و اونها دارن کارشون انجام میدن و انقلابی هم دارن کارشون انجام میدن. سهم ملت را میخواهیم؟ ملت سهم خودش را میخواهد. ببینید از کجا به کجا رسید. همه اقوام، همه مذاهب، رنگین کمان ایران برای ما محترم است. حضرت آقا عالم بزرگوار، اصلا این چه ربطی داره؟ آخه صدر و ذیل بحث نمیخوره به هم دیگه. بالاخره موضوع چیه؟ موضوع رو اول برای ما مشخص کنید چیه؟ راجبه چی دارید صحبت میکنید؟ ما نمیخواهیم که ترک از کرد، ترکمن از بلوچ، ترکمن از گیرانی، نمیدونم عرب از چی جدا شود. همه ما فرزندان یک آب و خاکیم. خب این کسی تو این با شما مطلبی داره؟ شما که الحمدلله وضعیتتون از منی که 30 سال تو حوزه دارم تدریس میکنم، از جد شما که حتی اطرافیانتون وضع مالی و معیشتیتون به مراتب بهتر از ماست، بهتر از ماست. پدر بنده 80 سال زحمت کشیده یک طلبه است، بیاد وضع زندگی ما رو ببینید. شما سهم میخوایی؟ سفره های رنگینی که براتون پخش میشه عکساش میاد بیرون، فیلماش میاد بیرون. شما قصه مردم بلوچ رو دارید؟ چرا ایجاد نزاع و اختلاف میکنید؟ چرا دو دستگی؟ چرا جنگ مذهبی ایجاد میکنید؟ 4 چیز برای ما محترم است، عنایت کنید. 1 خاک و وطن. 2 یک پارچگی وطن و ملت. ببخشید این 1 خاک و وطن، یک پارچگی وطن و ملت. 2 دین. جناب آقای گرگیت شما عالمید، اول دین. دین، همه عالم فدای دین. مادر ما زهرا فدای دین، امیرالمؤمنین فدای دین، همه وجود ما فدای دین، فدای دین. امام مجتبی علیه السلام فرمود حسین جان هر بلایی سر من آوردن دین باقی بماند به هر قیمتی که شده. لحظات آخر عمر خاتم الانبیا، کتاب عوالم 2 جلدی که مال حضرت زهرا سلام الله علیها است، 2 روایت اول، دین باقی بماند به هر قیمتی که شده. که شما میدانید به هر قیمتی که شده منظور من چیه. به هر قیمتی شده، ولو به این قیمت که مادرمون زهرا بیاد کنار قبر پیغمبر بیفته بگه بابا رفعت قوتی و خوانی جلدی و الکمد و قاتلی. سوم ناموس. مردم بلوچ خصوصا علمای ربانی خط قرمز ماست، شیخ الاسلام خط قرمز ماست. از قوم بلوچ هست خصوصا میگویم، او افتخار همه بلوچ است. او افتخار بلوچ است. حفظه الله تعالی و رعاه. شما جمله های شیخ الاسلام را توهین حساب نکنید. و چی حساب کنید؟ با سخنرانی ایشون اومدن به پایگاه نیروی انتظامی حمله کردن، این همه ضرب و شتم کردن، اسلحه هاشون رو گرفتن، با سلاح سرد و گرم حمله کردن. آقای بزرگواری که تو آیه سوره مبارکه رو که من خوندم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم را، به کسانی که رحماء بینهم بودن از پشت و سینه و پیشانی گلوله میزدن تا بمیرن. ببخشید اینهایی که 7 تیر میکشن اینها رحماء بینهم هن؟ جناب آقای گرگیج تصور میکنم فیلم دیگری رو نشون شما دادن، چون اونی که ما دیدیم با اتوبوس رفتن توی پایگاه نیروی انتظامی، بچه ها رو به شهادت رسوندن، با گلوله مستقیم آتیش زدن. اینا رو هما و بینه همن؟ سینه های اینها پر از گلوله نشد؟ مغز اینها رو متلاشی نکردن؟ بدنشون آتیش نزدن؟ برای ما فرقی نمی کند چه کسی، بلوچ باشد، فلان باشد، گیلانی باشد، برای ما همه ملت ایران و فرزندان ما سربازان این آب و خاکن که مستحضرید خلط بحثه. پس آب و خاک خط قرمز ماست، اتحاد کشور و اتحاد اقوام و مذاهب برای ما خط قرمزه. شما خط این قرمز رو شکستید، شما این خط رو از بین بردید. ببخشید اگر عرض بنده رو تایید میکنید یا الله اکبر بعدش خامنه‌ای رهبر بگید، منتها اگر تایید اصرار ندارم بگید، اگر حرف من غلطه مدیونید بگید، سکوت کنید. جناب آقای عبدالحمید، جناب آقای گرگیج، به شما عرض میکنم در ادب و نزاکت، اونی که در این مملکت و در این نظام به تعبیر شما تو خط قرمز قرار دارد، رهبر عظیم و شأن ما نایب الامام آیت الله العظمى خامنه ایست. خط قرمز ما رهبر عظیم و شأن ماست. رهبران کشورهای دیگر، ریاست جمهور کشور دیگر میاد پیش رهبر عظیم و شأن ما زانوی ادب میزنه و شما به خودت اجازه میدی نسبت به او چنین کلماتی رو بگی که شما مسئولید و نه سائل. بعد هم میگید آقا ما نمیتونیم حرف بزنیم، تو عربستان دارید این حرفا رو میزنید. خط قرمز ما رهبر عظیم و شأنمونه، خط قرمز ما نظام اسلامی ماست، خط قرمز ما اتحاده که شما و دیگرانی مثل شما که شما را ما غمخوار و دوستدار اهل سنت نمیدانیم، ما کنار برادرای اهل سنتیم، بلوچ مال ماست، برادرای اهل سنت با ما برادرند. شما دارید تو این خط قرمز وارد میشید و حریم رو میشکنید، شما دارید بین اقوام و مذاهب اختلاف و نزاع ایجاد میکنید. برای ما دین خط قرمز است، علمای ربانی برای ما خط قرمزن. هی ما را میترسانن که شما دو نفر یعنی شیخ الاسلام عبدالحمید مولوی و گرجیج را تهدید به ترور کردن. جناب آقای گرجیج، میدانید چنین چیزی نیست، هیچ کس شما را تهدید نکرده، ولی ما حالا تهدید کردن. ما آماده شهادتیم. بعضی از افرادی که منصوبن حالا تو این سایت ها و کانال ها تهدید کردن، بکنن. ما از شهادت استقبال میکنیم، شما رو کسی تهدید نکرده، اینو به قطع و یقین به شما میگویم. من میگویم سر بلند و سر به کف، سرباز هیچ چیزی. حالا مطالبی رو بیان فرمودن، ما میگوییم جانمان فدای اسلام، خون ما رنگین تر از خون ابا عبدالله الحسین نیست، خون ما رنگین تر از خون علی اکبر نیست، خون ما رنگین تر از خون علی اصغر نیست، خون ما رنگین تر از خون مادرمون زهرای مرضیه نیست. کفن میپوشیم. جناب آقای گرگیج، به عمامه من توهین کردی، این عمامه کفن منه. این عمامه کفن منه. این عمامه کفن ماست. از قرآن کریم نسبت به فتنم یکی دو مورد دیگه عرض بکنم و ببخشید طولانی شد عرضم، عذر میخوام. از قرآن کریم، فتنه و ضرورت آن. سوره مبارکه عنکبوت، بروز فتنه، بروز شخصیت واقعی افراد و اتمام حجته. فقط آدرس عرض کردم. عینی شدن و بروز رفتار و افکار فرده، مشخص شدن و بروز عمل احسنه. چه موضعی میگیرن؟ جناب آقای خاتمی که رئیس جمهور بودن، نسبت به اتفاقی که برای این خانم پیش آمد کرد، گفتن استخونام سوخت. جناب آقای خاتمی، برای این بچه‌هایی که مظلومانه در این حرم نورانی به شهادت رسیدن، استخونهای شما نسوخت؟ نه. جناب آقای اسدالله بیات، بیانیه نمیدی؟ جناب آقای محقق داماد، استاد محترم، بیانیه نمیدید؟ تو حرم توسط این ملعونا، شمایی که آمدید و این ایام در وادی هنر به جایی رسیدید به برکت این نظام، در وادی ورزش به جایی رسیدید به برکت این نظام، چرا نیومدید حرفی بزنید؟ چرا نیومدید چیزی بگید؟ تو رو خدا ادبیات این آدم ها رو ببینید. این اتفاقی که در یکی از کشورها افتاده، این تعبیر رو به کار میبرن، کاش ما هم در اثر خوشی بمیریم. واقعا متاسفم اگر رسانه ما به اینها مجدد میدون بده. واقعا جای تأثیر و تأثیر داره. بازگشت به سوی حق، باز بر اساس روایات ما، اونم یه جلسه هست پشت پرده دیگه، حالا چرا داری اونوری نگاه میکنیم؟ حالا متوجه نیستن که اینجا جلسه هست و باید ادب جلسه رو رعایت کنن، حالا بلند بلند حرف میزنن مهم نیست. 12 مورد من شمردم بر اساس روایات، بسترهایی که فتنه ظهور پیدا میکنه. مالپرستیه، عرض به محضرتون که بی بصیرتی خواص، پایین بودن آگاهی عمومی، توطئه دشمن، شبه افکنی بدعت، عرض به محضرتون که، و مراجعه بفرمایید کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام راجع به بصیر و بصیرت. حمله ای شد به حرم نورانی احمد ابن موسی علیه السلام و این چنین مردم رو از دم تیر گذروندن و به شهادت رسوندن. بدانید اگر قرار باشه این نظام نباشه، کسی دیگه بیاد، نگاه نمیکنه در مقابلش شیعه است یا سنی، عرب یا عجم، کرد یا غیر کرده، نگاه نمیکنه بچه است، طفل، با چادره، بی چادره. واقعا متاسفم یه اتفاقاتی در مجامع علمی میفته. آخه در شأن یک دانشجو هست از ادبیات و الفاظ رکیک، نه سخیف، رکیک استفاده بکنه؟ و چرا گفتگو نمی کنیم؟ و چرا حرف نمی زنیم؟ چرا حرف نمی زنیم؟ داشتم از داروخانه اومدم بیرون، دارو گرفته بودم، حالا مناسب نبود همون چند روز قبل. بعد 5-6 تا جوون با شمائل خاص ایستاده بودن، یک حرف رکیکی زدن و جسارتی به رهبر عظیم‌الشأنمون کردن. من یه نگاه کردم گفتم مگه شما فرهیخته و تحصیل کرده نیستید؟ منم تحصیل کردم. آخه فحش و الفاظ رکیک در شأن ما هست؟ بشینیم ما هم صحبت بکنیم. من کنار خیابون رو همون پله نشستم، 10 دقیقه با هم دیگه صحبت کردیم. گفتم وقتی میتونیم اینجوری با هم دیگه حرف بزنیم، چرا بیایم فضا رو با الفاظ نامناسب آلوده بکنیم که دشمن بیاد بهره برداریشو بکنه؟ من معتقدم همین آقایان که میان ما رو تهدید کردن، که شماها بیشتر، ما آماده شهادتیم، همینها اگر این نزاع بین فرق و ادیان رو به وجود نیورده بودن، این اتفاق در حرم شاه چراغ نمی افتاد. باید نسبت به این ادبیات گفتاری که براتون خوندم، که از این تریبون مقدس نماز جمعه میخوان اهل سنت برادران ما رو به جون همدیگه بندازن و اینها، باید قوه قضاییه بر خود جدی بکنه. این اتفاق واقعا دلخراش بود. بچه‌ای در بغل مادر، آقایون هنرمندا، جناب آقایونی که ورزشکارایی که صحبت کردید، دلتون برای این بچه‌ای که هم پدر هم مادر هم برادرش رو از دست داد نسوخت؟ نه؟ قلبتون به تپش نیفتاد؟ خانم هنرپیشه‌ای که داد میزدی و جیغ میزدی، خودت رو مادر میدانستی برای اون بنده خدا که از دنیا رفت، چرا برای این بچه‌ها نمیای مادری کنی؟ چقدر نوجوان مردانه، بی سلاح افتاده رو زمین، بچه تو بغل مادر، بچه رو میزنه، بعد مادر رو میزنه. شما این صحنه ها رو دیدید؟ ولی یه صحنه خیلی دل منو بیشتر سوزون، اونجایی که جمعی از جمله یکی دو تا بچه بودن، توی تو رفتگی یک کولر گازی هم بود، اونجا گیر افتاده، راهی نبود برای فرار. این ملعون همه رو به رگبار بست، رها نمی کرد، یه بار به رگبار، نه مکرر، تا رو تک تکشون تیر زد. چه صحنه دلخراشی بود. ما این صحنه رو می دیدیم، طاقت نمی آوردیم، با اینکه نمی دونستیم کیان، نمی دونستیم. ما ایرانی هستیم، برای همه دغدغه داریم، این فرهنگ شیعه است، دغدغه ما دغدغه همه است. ولی ممکنه در یک امری با ما همراه نباشن، ولی ما دغدغه همه رو داریم. دلمون سوخت با اینکه نمیدونستیم هم کیا هستن، ولی اون صحنه که راهی نبود، من غیر ارادی دلم رفت به سمت گودی قتلگاه. غیر ارادی. سید الشهدا علیه السلام تو گودی قتلگاه افتاده. خب شمر ملعون هم میداند که حسین توان بلند شدن حتی نداره، توان جنگیدن که هیچ، توان بلند شدن رو هم حتی نداره. جسارتی کرد این ملعون، وارد گودی قتلگاه شد. تلقی من اینه، گویا ملعون میخواست یک کاری کنه حسین یاد مادرش بیفته. چرا؟ اومدن پشت در، در رو آتیش زدن. اون شخص عقب رفت، دارد رکل البابه به رجله، چنان با لگد به در کوبید. در اثر این ضربه مادر رو زمین افتاد. وقتی وارد شد، یه کلمه هست به نام رفسه، با سه سدندونه، به معنی لگد زدن مستقیم به سینه که باعث صدمه وارد شدن به سینه بشه. به این معناست. دید فاطمه جلوی پا افتاده. یا بقیت الله، دارد ان فلان رفسه الى صدر فاطمه حتی اسقطت به محسن، چنان با لگد به سینه مادرمون زد. شمر ملعونم وارد گودی شد. به محض این که وارد شد، اول کاری که کرد رفسه او به رجله، چنان با لگد به سینه حسین ضربه زد، عمامه رو بلند کرد. از با زبان پر گلان و زهه بتون، روکت در مدینه که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به آمون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. از مقبلم بگم نزول جناح دگر تا به استقامت، نه سید و شهدا بر جدال تا قدم، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتا، بلدی دیگه، حواز باد مخالف چونیل گون گردی، عزیز فاطمه از عرش کاشگار به همین جا تمام میشود. همین که حسین رو زمین افتاد، دور ابی عبدالله رو دوره کردن به سیفه و سنانه والحجارت والخشب والاسا، بعد همه اینا و شمر و جالسان